الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. به نحو اجمال از مطالبی که عرض شد، تأثیر استشهاد سید الشهدا سلام الله علیه و اینکه عیالاتشون را هم با خودشون آوردند و این مسئله اسارت، تأثیر این وقایع در حفظ اسلام و بقای این دین معلوم شد که چقدر هست و این که در مجالس و محافل میشنوید که گفته میشود که بقای اسلام مرهون استشهاد سید الشهدا یک واقعیت است. این یک واقعیت است. امر منتهی شد به انقراض حکومت اینها. اینها نیامده بودند بنی امیه که به این زودی ها منقرض شوند و برنامه ها و نقشه هایی که داشتند و کارهایی را که داشتند و تمهیداتی را که داشتند، اینها چیزهایی نبود که به این آسونی و به این راحتی نظام اینها و حکومتشون که به نام اسلام برقرار شده بود اینها از هم پاشیده بشه و واقعا بقای این دین به برکت سید الشهدا سلام الله علیه که دیدید که چگونه عبارات را خوندم که در اونجا بود که وقتی خبر استشهاد سید الشهدا و اسارت اهل بیتشون رسید به یزید، فسر اولا خوشحال شد و جایزه داد به ابن زیاد و مقام ابن زیاد و قربش نزد یزید زیاد شد. ثم به مرور زمان مردم شروع کردن به لعن یزید، به شتم یزید خود اهل شام. حتی جلال الدین سیوطی میگوید جند یزید، یعنی سربازان یزید و اینایی که در پادگانها سربازان حکومت یزید بودن، اونها شروع کردن به لعن یزید. این خلاصه بحث گذشته ما بود. نامه هایی که برای سید الشهدا سلام الله علیه رسید، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب الارشاد روایت می کنند که جلسه ای در کوفه منعقد شد در منزل شخصی به نام سلیمان ابن سرد. حالا این شخصیت ها را به نحو اجمال بعداً معرفی خواهم کرد. سلیمان ابن سرد دعوت کرد شخصیت هایی را از اهل کوفه و برای اینها سخنرانی کرد. فقال سلیمان ان معاویه قد هلك و ان حسینا قد تقبض علی القوم ببیعته، تقبضه یعنی ابا کرد، و این حسینن حاضر نشد بیعت کند با اینها، و قد خرج الى مکه، و حضرت از مدینه به مکه حرکت کردند. فَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خوب دقت کنید، فَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّكُمْ نَاصِرُوهُ و مجاهدو عدویهی فاعلموه، اگر خودتون در خودتون میبینید که او را نصرت خواهید کرد، او را کمک خواهید کرد واقعا، و همراه او با دشمن جهاد خواهید کرد، پس برای او بنویسید. و این خفتم الفشل والوهن فلا تغر الرجل فی نفسه، و اگر فکر میکنید که نه نمیتوانید، فکر میکنید که خلاصه فشل خواهد شد به تعبیر ما، و اینکه از عهده این کار بر نمی آیید، پس او را دعوت نکنید. دقت میکنید سلیمان ابن سرد با اینهایی که دعوتشون کرده در منزلش اتمام حجت کرده که اگر واقعا آمادگی دارید و عرض کنم که با او جهاد خواهید کرد در کنارش با دشمنش و نصرت خواهید کرد، که با او تماس بگیرید، و الا اگر میدونید که از قدرت شما، از عهده شما خارج است، پس اقدام نکنید. قالوا لا بل نقاتل عدوه و نقتل انفسنا دونه، تعهد کردن گفتن نخیر، ما او را دعوت میکنیم و با دشمن او می جنگیم و خودمون را در راه او فدا می کنیم. قال فکتبو، نامه نوشتن، فل مجلس نامه ای نوشته شد. بسم الله الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من سلیمان ابن سرد المسیب ابن نجبه رفاعت ابن شداد حبیب ابن مظاهر و جمعی دیگر که فعلا اسم این چهار نفر را عجالتا ما یافتیم که میگیم، اسم بعضی دیگر را هم یافتیم، این چهار نفر به عنوان شیعیان اهل بیت و سید الشهدا نامه نوشتن. سلام علیک، به کی؟ به سید الشهدا. اما بعد، فالحمد لله الذی قسم عدوک الجبار العنید، شکر خدا را که معاویه از بین رفت و چنین و چنان، حالا بیا به طرف ما، فاقبل، به طرف ما اقبال کن، بیا، لعل الله ان یجمعنا بکه علی الحق. و نعمان ابن بشیر فی قصر الاماره، نعمان ابن بشیر هم که اینجا والی کوفه است، ما پشت سرش نماز نمیخونیم، در نماز جمعه هم شرکت نمی کنیم، شما تشریف بیارید. این نامه اینها که خلاصه کردم نامه را، این نامه را به توسط دو نفر فرستادن. این اسامی رو ما لازم داریم. نامه ها را با عبدالله ابن مسمع الهمدانی و عبدالله ابن وال، با این دو نفر این نامه را فرستادن. این نامه را که فرستادن به توسط این دو نفر و امضای این چهار نفر را هم ما یافتیم، به فاصله کمی باز چهار نفر فرستادند به خدمت حضرت. اون چهار نفر کیان؟ قیس ابن مطهر یا مطهر از سیداوی، عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی، امارت ابن عبد سلولی، سه نفرن که من اینجا نوشتم اسامیشون را. اینها را هم باز به عنوان نماینده فرستادن به طرف سید الشهدا سلام الله. بعد از دو سه روز نامه دیگری نوشتن به توسط شخصی به نام هانی ابن هانی از طبیعی و سعید ابن عبدالله الحنفی، این نامه رو فرستاده. درست شد اینجا؟ یه گروه دیگری باز نامه فرستادن. اون گروه کیان؟ شبت ابن ربعی، حجار ابن ابجد، یزید ابن الحارث ابن روین، حضرت ابن قیس، عمر ابن الحجاج زبیدی یا زبیدی، محمد ابن عمیر التمیمی، اینا هم 6 نفرن. اینا هم نامه فرستادن جداگانه. اونا 4 نفر بودن، اینا باز 6 نفرن نامه فرستادن. اسامی فرستاده شده ها رو هم عرض کردیم سابحان و نامه رو هم فرستادن، امام علیه السلام جواب دادن. اما بعد فإنه هانئن و سعیدن قدیما علی به کتبکم، این دو نفر که اسامیشون رو خوندیم اینا نامه های شما رو آوردن و من هم متوجه شدم که چی میگید و غرضتون چیه. حضرت میفرمایم که من پسر عمویم را، برادرم را و پسر عمویم را و شقه خودم را من اهل بیتی مسلم ابن عقیل را میفرستم و او وضعیت شما را ببیند تا به من گزارش بدهد. فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم تاخر رحمن الله، با اینکه این نامه ها رسیده افراد هم مکرر و متعدد خدمت حضرت رسیدن، حضرت اطمینان نداشتن، تازه حضرت مسلم را فرستادن. این قضایی که تا الان گفتم امشب مدارکش را عرض بکنم در تاریخ فدری جلد 5 347 در کتاب انساب، انساب بلادری جلد 3 370 الاخبار و طوال 231 الکامل ابن الاسیر جلد 3 267 مروج و ذهب جلد 3 صفحه 64 کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 3 206 کتاب المنتظم ابن الجوزی، کتاب الاصابه ابن حجر، کتاب الفتوح ابن اعتم و غیر ذالک. اینها همه این مطالب را ذکر کردن که بنده از لابلای این کتاب ها اون چرا که حل کردن استخراج کردن. حالا حضرت خواستن حرکت کنن، از لحظه ای که حضرت حرکت کردن در هر مناسبتی با هر کسی که روبرو شدن دو مطلب را فرمودن. مطلب اول این است که من تکلیف دارم، مکلف هستم به یک تکلیفی و وظیفه دارم این راه را بروم، این یک مطلب. مطلب دوم این که من کشته خواهم شد. هر دو مطلب را به الفاظ مختلف در مراحل مختلف میابید. کسی برنگرده بینه که حضرت نمیدونستن این که اینطور بگه یا جاهل یا مغرضه. اون وقت کلمات حضرت در این زمینه، نگاه کنید به تاریخ الاسلام ذهبی، نگاه کنید به معظم الکبیر طبرانی، نگاه کنید به طبقات ابن سعد، تاریخ ابن کثیر، فتوح ابن حاتم، الکامل ابن عتیق، تاریخ طبری و مقتل خوارزمی، سیر از همه این کتاب ها بنده اینا را استخراج کرده که این دو مطلب را حضرت مرتب فرمودن که هم علم دارن و هم این تکلیف هست. لأن اقتل بمکان کذا و کذا احب الی من ان تستحل بی مکه، این کلام
والله لأن أقتل خارجا منها بشبرين أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر. بعدا حضرت إخبار میکنن که اینها مرا به قتل خواهند رسوند و بر من تعدی خواهند کرد، همچنانی که اعتد اليهود في السبت، والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه الحلقة من جوفي، إني رأيت الرؤيا ورأيت فيها رسول الله وأمرني بأمر أنا ماض له. خیلی مطلبه ها. ولست بمخبر بها، این رؤیا را که دیدم به احدی نخواهم گفت حتی الاقی عملی یا الاقی ربی. این عبارت مثلا در تاریخ الاسلام ذهبیه در جلد 2 243، در تاریخ ابن کثیر در جلد 8 163، در اسد القابه ابن الاثیر جلد 2 201، در کتاب تعظیم الکمال. ببینید چه خبره. پس حضرت می فرماین من مأمورم و مرا به قتل خواهند رسوند. بعد در جای دیگری می فرماین لابد لی من مصرعی، من به محل قتل خودم باید برسم، باید به اونجا برم. این در کجا؟ طبقات ابن سعده، در سیر اعلام النبلات، در مختصر تاریخ دمشق، در تاریخ ابن کثیر، در کتاب تاریخ حلبه. کنه نیسته کتابای معتبره که من ازش در این موضوع استفاده کردم که بعدا عرض خواهم کرد که چه مطالبی رو ازش در آوردم، که کسانی که جسد مبارک حضرت را عرض کنم به خدمتتون که سوار عرض شدن، اون 2 10 نفر که اسامیشون هست، بنده بعض از اینا را یافتم که اهل شام هست، حتی خودشون اهل شام بودن، اهل کوفه نبودن. یا در جایی حضرت می فرماین مهما یقضی الله من امرین یکون، در جایی می فرماین چون سوال شد ازشون آقا چرا عجله می کنی، حضرت می فرماین لولم اعجل لأخذ، اگر عجله نکنم در خروج از مکه مرا دستگیر می کنن و به قتل می رسونن. خب البته تا بیعت نکنن به قتل می رسن. باز می فرمایند به این که اینهو لیسا یخفا علی ما قلت، چون کسی به خیال خودش حضرت خواسته انگار نصیحت کنه که آقا شما دارید میرید کوفه، اونا کسانی هستند که پدر شما رو به قتل رسوندن، کسانی هستند که با برادر شما چنین کردن. حضرت جواب میدن دقت کنید، اینهو لیسا یخفا علی ما قلت و رأیت، اون چرا که تو میگی من میدونم، لكن الله لا يغلب على امره، لكن الله لا يغلب على امره. این در کجا؟ در کامل ابن عثیر، در تاریخ ابن کثیر، در تاریخ طبری. کدوم شیعه که در این حرفا خدشه کنه؟ با توجه به این که اونایی که شیعی نیستند، اونایی که اهل ولایت اهل بیت نیستند، نسبت به اهل بیت و حقشون معرفت اونچنانی ندارن، اینها رو نقل کردن در قرون گذشته، در قرن 2 و 3. لأن اقتل بینی و بین الحرم با اون احب الی من ان اقتل و بینی و بینه الشبرون، لان اقتل بالطف یعنی کربلا احب الی من ان اقتل بالحرم. این در کتاب کامل زیارات خودمونه. پس حضرت حرکت کردن و این هم کلماتی، بازم کلماتی را خواهم گفت در اثناء راهشون. مثلا کسی در بین راه به ایشون میرسه، میخواد او را مانع بشه از این که حضرت این مسیر را ببرند. حضرت میفرمایند لا یخفی علی شیء مما ذکرت. اونطور که تو میگی میدونم من، بر من نخیری که ولکنی صابر و محتسب الى ان یقضی الله امرا کان مقبولا. این در کتاب فصول المهمه ابن صباغ مالکیه. و همچنین حضرت مرتب میفرمودند و مطلب سومی هم میفرمودند. دو مطلب گفتن، مطلب سومی هم میفرمودند. میفرمودند اینایی که نامه برای من نوشتن خودشون مرا به قصر خواهند رسوند. ما کتبه الیه من کتبه الا نصیبتا لی و تقربا و تقربا لابن معاویه. این در اعصاب الاشعار در آن دروی این هم میدونستن حضرت. تو این فرمایید دیگه بعدی اومده ازشون سوال کردن که آقا دیگه حالا اهل عیال رو در چی میدارید؟ فرمودن ما ارا الا الخروج بالاهل والولد. ما ارا رأی دیگری ندارم الا الخروج بالاهل والولد. این در کجاست؟ در اخبار الطوال، در کتاب الصواعق المخلصه و در جاهل دیگه. میفرماین اعلم علما، تأکید میکنن میگن اعلم علما ان هناك مصرعی و مصرع اصحابی لا ینجو منهم الا ولدی علی. حضرت حضرت میدونستن که احدی باقی نمیمونه الا امام سجاد علیه السلام. خب چرا زنها را میبرید؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. این در کتاب اثبات الوصیت مسعودیه، در لحوف سید ابن طاووس، در بحار هم هست. اون وقت حضرت حرکت کردن. حالا در بین راه مثلا فرزدق در راه میرسه به حضرت، حالا از اون طرف داره میاد، حضرت دارن میرن. خب چه خبر؟ بعد از احوال پرسی و مثلا کلان اون میگه که آقا وضع کوفه وضع مساعدی نیست. و تعبیر بنده حضرت میفرمایند صدق تحقیقات میگی، لله الامر یفعل ما یشا، دست خدا و کل یوم ربنا فی شأن. خب به فرزدق اینطور فرمودن، به کسی دیگه اینطور فرمودن، اینی رأیت رؤیا فیها رسول الله و امرت فیها به امر انا ماذن له علیت آنه او لی. من به وزیفم دارم عمل میکنم، این که مقتول بشم یا نه کشته نشم، به نفعم باشه یا به ضررم باشه، من به امرم عمل میکنم. فقاد به حضرت از عرض شده که سماتل کر رؤیا، خوابی که دیدید چیه؟ حضرت فرمودن که من این رؤیا را به احدی اخبار نخواهم کرد، به کسی نخواهم کرد. اومد در بین راه حضرت نامه ای فرستادن به طرف کوفه، به طرف قیس ابن مطهر. من شک میکنم در اسامی بعضی از اشخاص، حالا مطهره مطهره ظاهرا مطهر باشه، قیس ابن مطهر صیداوی به توسط او نامه ای فرستادن. حالا بعدا عرض خواهم کرد که شهر کوفه، نه فقط شهر کوفه، تمام مسیرهایی که منتهی می شده به شهر کوفه همه اینها حکومت نظامی بوده. که خواهم بعضی از عبارات رو براتون بخونم که در حوالی کوفه و همه جاده های منتهی به کوفه مراقبت می شده که لا یخرج احدون ولا یدخل احدون الا به شناسایی می شده.
اونت این قیس ابن مسهر که خواسته نامه رو برسونه در راه دروشی گرفته کی حسین ابن نمیر. حسین ابن نمیر یکی از رجال شامه و از اعوان و انصار شدید و قوی معاویه و یزید مأمور مراقبت بوده، یعنی یکی از مأمورین بوده یا رئیس مأمورین مراقبت بوده که خواهم خوند شاید تفتیشش کرده دیده که همراهش نامه هست تا خواسته نامه رو بگیره از دست قیس ابن مسهر، قیس نامه رو پارپاره کرده. گفت چرا پاره کردی؟ او در این که میخوام نفهمی چی نوشته شده در این نامه و این نامه برای چی نوشته شده. تصویرش میکنن قیس رو میفرستن پیش ابن زیاد. ابن زیاد به او دستور میده که باید بری بالای منبر و لعن کنی امیر المؤمنین را و سید الشهدا اینا را لعن کنی. اینم گفته خیلی خوب. میره بالای منبر میگه ایها الناس ان الحسین ابن علی خیر خلق الله. ابن فاطمه زهرا من فرستاده او هستم و همونجا بالای منبر لعن میکنه زیاد را و عبد الله بن زیاد را و طلب درود میفرسته برای امیر المؤمنین و اینها. از همونجا هر سنان به میبرنش بالای قصر قصر العماره پرتش میکنن پایین و شدید میشه. این در کامل ابن العشیر. شیخ مفیدم در ارشاد دارم در جای دیگم هست. این داستان قیس ابن مسهر از امور مسلمه هست. در لحوف سید ابن طاووس هم هست. در کتب سنی و شیعی هست این داستان. در بین راه به یک منزلی که میرسن سید الشهدا تمام الله علیه با کسی در اونجا برخورد میکنن و راجع به کوفه و رفتن به کوفه صحبت میشه. او میگه که رأی من این است که شما تشریف نبرید به کوفه. ارا الله تفعل، نکن این کار را. حضرت فرمودن انه لا یخفا علی ما ذکر ولکن الله عز و جل لا یغلب علی امره. این در کامل ابن العشیره. در ارشاد شیخ مفید هم هست یا عبدالله لیس یخفا علی الرأی، من کار درست بر من مخفی نیست. و ان الله تعالی لا یغلب علی امره. ثم قال امام علیه السلام والله لا یدعونی حتی یستخرج هذه العلقة من جوفی فاذا فعلوا. اگر چنین کاری را بکنند خداوند متعال بر اونها مسلط میکند تصویرات اونها را ذلیل کنه. اومد در کامل الزیارات ابن قولویه روایت میکنه که در یک جایی که حضرت رسیدن به نام عقبت البطن، اونجا حضرت به اصحابتون فرمودن ما ارانی الا مقتولا. قالوا و ماذا که یا ابو عبدالله چه شده؟ قال رؤیا رأیتها فی المنام. این در کامل زیارات. خب در بین راه هم حضرت مکرر اخبار کردن تا اینکه عرض کنم که نزدیک های کربلا این شعر را حضرت فرمودن سأمضی و ما بالموت عار علی الفتا اذا ما نوا خیرن و جاهد مسلما و واسا رجالا صالحین بنفسه و خالف مصبورا و فارق مجرما فإن عشت لم اندم و إن مت و إن مت لم ألم کفا بک ذلا ان تعیش و ترغما. درست حضرت اطلاع دادن از شهادتشون و اینکه این شهادت شهادتی با عزت و موندن با این مردم ذلت است. خب این در کامل ابن عثیر در جلد 4 صفحه 45 در تاریخ صدری در ارشاد شیخ مفید هست. همین مرحوم مجلسی می فرمایند که وقتی رسیدن به کربلا قال احادیهی کربلا فقالوا نعم یا ابن رسول الله قال هادا موضع کرب و بلا هاهنا مناق رکابنا و محط رجالنا و مقتل رجالنا و مسفك دمائنا. خب حضرت وارد کربلا شده. ابن زیاد در کوفه چه کرد؟ ما یه تحقیقی کردیم راجع به اهل کوفه در اون تاریخ که چه کسانی بودن. اساسا این شهر یک شهر عرض دارم که حساسی بوده در کشور عراق در اون تاریخ. میدونید که شهر کوفه در زمان عمر فتح شد، یعنی کل عراق، و به توسط سعد بن علی وقاص فتح شد این شهر. این شهر ارسان که یک جنبه ای پیدا کرده که هم جنبه تجاری بوده و هم جنبه نظامی بوده. از داخل عراق و از غیر عراق، از حجاز، از یمن، قبائلی آمدن مقیم کوفه شدند. کوفه شد یک مجموعه قبائل مختلف متنوع. این از جهت وضع عمومی، حالا یه قدری هم شرح خواهم داد. از جهت تشیع کوفه رو که می‌بینید الان شیعه، تشیع اینها در به طور رسمی در قرن دوم و سوم شروع شده و الا در قرن اول شیعیانی که در کوفه بودند اینها شیعیانی نبودند نظیر شیعیانی که الان هستند. و به عبارت دیگر برای شیعه و تشیع دو اصطلاح بوده. یک اصطلاح این بوده که محب اهل بیت بودند، در این حال معتقد به خلافت شیخین، محب اهل بیت بودند. بعضی از اهل کوفه نسبت به عثمان این چنین بوده نظرشون که امیرالمؤمنین افضلند از عثمان، اما نسبت به شیخین معتقد بودند. دقت میکنید این یک اصطلاح برای شیعه و تشیع که بوده. اصطلاح معروف هم اینه که نخیر، که ما همه معتقدیم که بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام جانشین رسول الله هم و امامت در عرصان به خدمت کنید که اهل بیت رسول الله هست و اثنا عشری هستیم. این اصطلاح. اون اصطلاح اول اصطلاح رایج بوده در کوفه در قرن اول. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که این مسید ابن نجبه مثلا یکی از کسانی که حضرت را دعوت کرده و در احوالاتش می‌نویسن که شیعی بوده. بله، من پیدا کردم این شاهد را که راوی میگوید جالست المسیب ابن نجبه الفزاری فی هذا المسجد، یعنی مسجد کوفه، 20 سنه من همنشینش بودم، 20 سال ما با او همنشین بودیم. و ناسون، دقت بکنید، و ناسون من الشیعه کثیر، با شیعیان زیادی که از جمله مسیب ابن نجبه ما اونجا نشست و کار داشتیم سالها.
فما سمعت احدا منهم يتكلم في احد من اصحاب رسول الله الا بخير. من ندیدم شیعان کوفه نسبت به صحابه احدی از صحابه رسول الله چیزی بگویند. دقت میکنید؟ و ما کان الکلام الا فی علی و عثمان. اگر اینا حرفی میزدن این بود که عثمان مثلا ناحق بوده و امیر المؤمنین برحق بودند، امیر المؤمنین افضل بودند از عثمان. حرفی که زده می شد این بود. دقت می کنیم؟ پس اینا رو بخواهم چی بگیم؟ بخواهم چی بگیم؟ کم کم باز بیشتر روشن خواهد شد اگر عجله نکنیم. پس شیعان کوفه اون تاریخ اینا بودن که فقط اگر حرفی می زدن راجع به عثمان حرفی می زدن و لا نسبت به شیخین و سایر صحابه حرفی. نگاه بکنید شما، در روایات خودمونم هست که این نماز تراویح را که سنی ها می خونن شبهای ماه مبارک رمضان که نماز نافلت به جماعت می خونن، خب این یکی از بدعت‌های عمره. خودشون هم نوشتن و امیر المؤمنین در کوفه خواستن مردم را از این نماز مانع بشن که آقا بدعته نکنید. اینها سرشدا را انداختن و عمرا و سنت عمرا. این در کتاب خودمون هست، در وسائل شیعه در کتاب خودمون هست. نگاه بکنید. خب از این داستان چه میفهمیم؟ که حتی در زمان امیرالمؤمنین، با اینکه امیرالمؤمنین دیگه حالا خلیفه المسلمین است و مردم با حضرت بیعت کردند، خواستن یک نمازی را که بدعت بوده مانع بشن، مردم حاضر نشدن این نماز را ترک بکنن. اینا اونقدر شیعیان کوفه میخوایم حسابشون بکنیم، و حالی که اینطور نیست، اینا شیعه نبودن. اگر هم شیعه بودن به این معنایی که عرض کردم. خب و خود امیرالمؤمنین، و این روایت در کافی خودمونه، حضرت میفرمایند که لقد امرت و قسما میخورن والله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضتین. نماز جماعت میخواید بخونید، نماز واجب به جماعت خونده میشه، نماز مستحب به جماعت خونده نمیشه. خواستم به اینا بگیم نخیر. حتی میفرمایند حتی عسکر خودم، یعنی حتی سربازها در صدا را انداختن. این در کافیه جلد هر صفحه 50. که من همه عبارت رو نخوندم کلام حضرت. پس معلوم میشه شیعیانی که در کوفه بودن در اون تاریخ یکی از فرقه های مردم کوفه بودند، شیعیانی بودند به این معنا که البته ایرا محب اهل بیت بودند، اما در این حال معتقد به خلافت شیخین بودند. با بنی امیه عرض کنم به خدمتتون که ادهیشون خوب نبودند. بله. اما شیعی که به معنایی که ما میگیم اینها چقدر بودن در کوفه، اینا یک اقلیتی بودن. حالا میخونیم مثلا حبیب بن مظاهر، بله شیعی بوده. مسلم بن اوتجه، بله شیعی بوده. اصبغ بن نباته، شیعی بوده. عده‌ای از این طبقه شیعی بودن که بعضی از اینا را عرض کردیم که معاویه به قتل رسوند، ابن زیاد، زیاد ابن علی به قتل رسوند. اینا رو گفتم به قتل رسوندن بزرگان شیعه خالص قبل از واقعه کربلا جزء برنامه بوده. و حال این که در مقابل این جمعیت اعوان و انصار بنی امیه در کوفه فراوان. شما دیدید حدودا 60 تا اسم من ذکر کردم که اینا امضا کردن برای قتل حضرت علی، درسته یا نه؟ حسین ابن نمیر، محمد ابن الاسعد ابن قیس، حضرت ابن قیس، کتیر ابن شهاب، فعقا ابن شور، خالد ابن عرفته، ابو برده پسر ابو موسی اشعری، سبرت ابن جندب، یزید ابن الحارث، اسماء ابن خارجه، حجار ابن ابجر، شمر ابن ذوشن و امثال ذلك. اینا کسایی بودن که در کوفه بودن و اینا شخصیت بودن، بزرگ بودن. اینا از اشراف کوفه شمرده می شدند. یافتن کسانی از اینا را اساسا نوشتن که این جاسوس یزید بوده در کوفه، پیدا کردن. مثلا مسلم ابن سعید الحضرمی، امارت ابن عقبه، عبدالله ابن فلان حضرمی، مسلم ابن عمرو الباهلی، اینا عیون و جواسیس یزید بودن در کوفه. نگاه کنید به کتاب الاخبار الطوال 231 در سیر اعلام نبلا، نگاه بکنید اینا کتابای معتبر اونها، صریحا میگن اینا جواسیس یزید بودن در کوفه. نه فقط حزب اومدی بودن، اصلا تجسس هم میکردن. مثلا این مسلم ابن عمرو باهلی کسیه که به حضرت مسلم ابن عقیل میگه انا دنو من عرف الحق اذ انکرته و نفح لامامه اذ غششته و سمع و اطاع اذ عصیته و خالفته. من هم چه آدمی هستم، من تابع امامم هستم، اونم امامی که تو باش مخالفت داری میکنی. صحیحا با کمال جرأت، این در تاریخ طبری. این مسلم ابن عمرو باهلی را احوالاتش در تاریخ دمشق پیدا کردم. کان عظیم القدر عند یزید، خیلی مقرب بوده، قدرش قدر بلندی بوده و بزرگی بوده نزد یزید. تو این مقیم کوفه بوده، از رجال کوفه، از شخصیت های کوفه. دقت کردید؟ خب پس اگر شیعه هم بودن، شیعه های اونچنانی بودن، نه شیعه های خالص حسابی. شیعه های خالص حسابی خیلی کم بودن. حالا خواهم گفت که علاوه بر اونایی که کشته شدن در زمانهای قبل، در اینها چه گذشت؟ شیعه های خالص. و اما خوارج، خب یک فرقه بزرگی، عده کثیری در کوفه بودن که اینا خوارج بودن. اصلا شبت ابن ربعی و عمر ابن حریف و امثال ذلک، اینا اصلا بزرگان خوارج بودن در کوفه. اسعد ابن قیس از بزرگان خوارج که پدر جعده که امام مجتبی را به شهادت رسوند. و در احوالات اسعد بن قیس این چیزای، یعنی اصلا گفتنش شاید سخت باشه، که این ملعون نسبت به امیر المؤمنین چه جسارت هایی کرده. شما نگاه کنید به احوالاتش در کتاب تنقیح المقال در علم رجال. یا عمر ابن حریث نوشتن که در قتل نویسن تماز دست داشته. و عجیب اینه که اینا جزء صحابه هم، یعنی صحابه رسول الله شمرده میشن. خیلی از اینا جزء صحابه رسول الله شمرده میشن اصلا. خب ما تا اینجا اسامی کسانی را که برای حضرت نامه نوشتن چهار نفر بودن که سلیمان ابن سرد و مسیل ابن نجده و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر اینا امضا کردن اسامیشون را یافتید. شبت ابن ربعی و حدار ابن ابجر قیس ابن الاسعد یزید ابن الحارث اینا کسانی هستند که باز نامه نوشتن. اینا رؤسای لشکر عمر سعد بودن در روز عاشورا. حضرت به اینا خطاب کردن الم تکتبو الی، آیا شما برای من نامه ننوشتید؟ همینا به شبت ابن ربعی دستور دادن که برو رأس حضرت را از تنشون جدا کن. گفت انا بایعته ثم غدرت به، من با او بیعت کردم و الان دارم غدر میکنم، خیانت میکنم، حالا دیگه به من دستور میدی که برو سرشو هم. عمرو بن حداد چی بوده؟ عمرو بن حداد پدر زن هانی بن عروه است. هانی رو گرفتن بردن قصر الاماره، اون بلا رو به سرش آوردن که چقدر اونجا کتکش زدن و خونینش کردن و زخمی شدن و چه کردن و آخرش هم به شهادت رسوندن. این جناب عمرو بن حداد کسیه که از رؤسای لشکره عمر سعد در کربلا و کسی است که شط فرات را محاصره کرد و نگذاشت که آب به خیام حضرت سید شهدا برسه. حضرت ابن قیس نوشتن که عمر سعد خواستش به عنوان یک نماینده بفرسته او را که با حضرت پیامی ببره. آخه من نامه نوشتم، من امضا کردم، من روم نمیشه برم با ایشون رو برو بشه. لانه او کان من کتب الیه بالقدوم، این در تاریخ طبریه، در تاریخ ابن کثیر. پس شناختید کسانی که امضا کردن کیا بودن؟ که اجمالا معلوم میشه کسانی که برای حضرت نامه فرستادند اینا سه دسته بودن. یک دسته شیعیان بودن که شیعیان خالص اونها اقلیت بودن. یک دسته اینها خوارج بودن و یک دسته اساساً کسانی بودن که عمال بنی امیه بودن در کوفه. اما اونایی که فرستاده شدن که نامه ها رو بردن، نامه رسان ها به اصطلاح ما مثلا، یا کسانی که رفتن مذاکره کنن با حضرت حضورن و دعوت کنن حضرت را، عبدالله ابن مسمع همدانی، عبدالله ابن وال، قیس ابن مجهر صیداوی، این سه تا، امارت ابن عبدالله سلولی، هانی ابن هانی سبیعی، سعید ابن عبدالله حنفی، عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی. این سعید ابن عبدالله حنفی کسی است که با حضرت مسلم همراه عابس شاطری و حبیب ابن مظاهر در خانه مختار بیعت کردن با حضرت و حرفشون هم در کربلا همراه حضرت شهید شدن. این شیعه خالص. عبدالرحمن ارحبی هم با حضرت به شهادت رسید. اینا رو من یافتم. قیس ابن مسهر هم که نامه برگردون برای اهل کوفه، جواب نامه اونها را که در بین راه دستگیرش کردند و خب دیدی که خوندم به شهادت رسید. عبدالله ابن وال در بین این چند نفری که نامه بردند و آوردند و با حضرت ملاقات کردند،
عبدالله ابن وال کسی است که همراه سلیمان ابن سرد بود و با سلیمان بعد از واقعه کربلا به شهادت رسیده. بعد از واقعه کربلا به شهادت رسیده. مشکلی که ما داریم اینه که سلیمان ابن سرد که مردم را و اون اشراف و شخصیت ها را در منزلش جمع کرد و به اونها گفت و اتمام حجت کرد که اگر نمی کنید یاری کنید دعوت نکنید، خود سلیمان ابن سرد چه شد؟ چون سلیمان ابن سرد نه در جیش عمر سعد هستش در کربلا نه همراه سیدی شهده. دقت کنید، حبیب ابن مظاهر از جمله امضا کنندگان با سلیمان با هم در داستان حضرت مسلم خبری ازش نیست، اما در کربلا همراه حضرت به شهادت رسیده. چی شد؟ مشکلی که ما داریم این قبیل افرادن که اینا شخصیت هایی بودند و میخواستن در خدمت حضرت باشند یا کلن تا بعد از واقعه کربلا خبری ازشون دیگه نداریم، باید که جزو دعوت کنندگان هم، یا در قسمتی از حوادث قبل از کربلا که حادثه حضرت مسلم باشه مثل حضرت مظاهر خبری ازش نیست، مثل مسلم ابن اوسجه خبری ازش نیست. مسلم ابن اوسجه کسیه که در عرصوران که اطراف حضرت مسلم فعالیت میکرده و حتی در جای خوندن که پول جمع میکرده و اسلحه خریداری میکرده. چطور شد؟ چرا حضرت مسلم تنها موند؟ دقت میکنیم؟ چرا حضرت مظاهر خبری ازش نیست و روز ششم هفتم با زحمت خودش رو به کربلا رسونده؟ اما عده‌ای کثیری از اینایی که امضا کردن خودشون رؤسای لشکر عمر سعد بودن در کربلا. بقیه مطلب ان شاء الله فردا.